کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
چون این وانمود کردم که سنگی به سوی او پرتاب می کنم و حیوان مهمل از ترس به درون غار خود گریخت. آنجا کودکان نوزادی در میان نیها گریه و شیون می کنند که در آن دم چشمانشان در روشنایی ملایم روز باز و فوراً بسته شد. آنجا در درون غاری تاریک مینوس آدمیان را محاکمه می کند. توضیح: مینوس قاضی جهنم که پادشاه کرت و شوهر پازیفایا بود. من داخل جنگل درختان مورت شدم که قربانیان عشق همچون فدر و پروکریس و اریفیل هزین و اوادنه و پازیفایا و لاودامی و سنیس و دیدون فنیقی تن مجروح و نیمه جان خود را به زمین می کشیدن. توزی فدر دختر مینوس قاضی جهنم و زوجه تزه قهرمان یونانی که عاشق هیپولیت پسر شوهر خود شد و به وی اظهار عشق کرد. هیپولیت نپذیرفت و فدر در نزد شوهر خود او را به خیانت منسوب کرد. تزه پسر خود را دچار خشم و غضب تیتون ساخت. پروکریس، اریفیل و اوادنه از عشاق باستانی که هر سه اهل روم بودند. پازیفایه زن مینوس قاضی دوزخ و مادر فدر و آریان و غیره. دیدون فنیقی دختر پادشاه تیر و خواهر پیگمالیون است. شوهر او سیشه به دست برادر او پیگمالیون کشته شد. ناچار وی به آفریقا گریخت و حکومت کارتاژ را تأسیس کرد. ویرژیل در کتاب انئید خود میگوید که انه وقتی به کارتاژ رفت دیدون عاشق وی گردید و چون انه به حکم خدایان آن سرزمین را ترک گفت، دیدون بر فراز تنه بریده درختی رفت و به قلب خود خنجر زد. ادامه متن: سپس از میدان پرگرد و غباری که به جنگجویان و دلاوران جهان اختصاص داشت گذشتم. در آن طرف میدان دو راه موجود است. راه طرف چپ به تاتار، یعنی به اعماق جهنم می رود که اقامتگاه بیدینان و کافران است. من از راه سمت راست رفتم که به الیزه، یعنی به زیرزمینی منتهی می شود که مکان پاکان و نیک مردان و آرامگاه دیس الهه نگهبان بهشت است. همین که شاخه مقدس را به در خانه آن الهه آویختم، دیدم که به باغ ییلاقی پرنزهت و تراوتی رسیدم که سراسر از نوری ارغوانی رنگ پوشیده شده است. ارواح فیلسوفان و شاعران در آنجا گرم صحبت و گفتگو بودند. خداوندان حسن و جمال و شعر و ادب دسته دسته بر علفها گرد آمده بودند و آواز می‌خواندند. هومر پیر چنگ دهقانی خود را برگرفته بود و می‌نواخت. چشمانش بسته بود ولی لبانش از نور آیات و تصاویر آسمانی می درخشید. سولون و زیمقراط و فیثاغورس و کمای یونانی را دیدم که بر سبززاران گرد آمده بودند و به تماشای بازی جوانان مشغول و از ورای شاخ و برگهای درخت خار کهنسالی هزیود و اوریپید هزین و عرفه و صافو را مشاهده کردم. توضیح: هزوئید شاعر یونانی مربوط به قرن هشتم قبل از میلاد که اشعارش آموزنده و اخلاقی است. اوریپید یکی از سه شاعر بزرگ یونان که مؤخر بر آن دو دیگر بود و در سال 480 قبل از میلاد در سالامین به دنیا آمد. اوریپید نمایشنامه‌های بسیاری نوشته و در همه آنها احساسات و عواطف بشری را با قلمی سحرآمیز نقاشی کرده است. راسین شاعر بزرگ فرانسوی از وی تقلید می‌کرد. عرفه شاهزاده تراکیه و یکی از موسیقیدانان بزرگ دنیای کهن است. آهنگ‌های طرب‌انگیز و استادانه عرفه چندان نشاط بخش و پرتأثیر بود که حیوانات درنده به محض شنیدن آن می‌آمدند و به پای او می‌افتادند. سافو، شاعره یونانی منسوب به قرن ششم قبل از میلاد که اشعار عاشقانه می‌سرود و از آثار متعدد او امروز جز قطعاتی کوچک در دست نیست. ادامه متن. از آنجا نیز گذشتم و هوراس شاعر و واریوس و گالوس و لیکوریس را که بر کنار جویبار خرم و مصفایی نشسته بودند باز شناختم. توضیح: هوراس شاعر بزرگ روم 65 تا 8 قبل از میلاد که از دوستان ویرجیل بود و بوالو شاعر نقاد فرانسوی از آثار او تقلید میکرد. اشعار این شاعر نمونه لطف و زیبایی و هنر است. کالوس یا کرنلیوس شاعر رومی که از دوستان ویرجیل بود 69 تا 28 قبل از میلاد. ادامه متن. کمی آن سوتر ویرجیل به تنه درخت تیره رنگ سندیان تکیه زده بود و متفکر و غمناک به بیشه ها می نگریست. وی هیکلی بلند و اندامی باریک و رعنا داشت و رنگ پریده و حالت دهقانی و رخت نامرتب و ظاهرش جولیده و زننده سابق را که در ایام حیات نبوغ او را می پوشانید هنوز حفظ کرده بود. من با عشق و احترام و ایمان قلبی به او سلام دادم و مدتی مدید در برابرش خاموش ماندم. سپس همین که صدا امکان بیرون آمدن از گلوی فشرده مرا یافت فریاد برآوردم و گفتم: ای محبوب خداوندان شعر و ادب اوزونی. پانویس: اوزون نام قدیم قسمتی از ایتالیا. ادامه من. ای افتخار نام لاتین، ای ویرژیل، از توست که من درک زیبایی کردم و از توست که بساط خان ارباب و انوا و بستر اطراگین الهات را شناختم. ستایش و نیایش مرا که از محقرترین پرستندگان تو هم بپذیر. شاعر آسمانی روم فرمود که: برخیز اجنبی، برخیز، من از سایه‌ای که جسم تو در این شب ازلی بر سبز انداخته است می فهمم که زنده ای. گرچه ما بین ما و زندگان هر گونه مراوده و ارتباطی مشکل است، لیکن تنها تو نیستی که قبل از مرگ به آرامگاه اموات پانهاده ای. باری زبان از مدح و ثنای من ببند که مرا از مدح و ستایش خوش نیاید و همواره صداهای گنگ و مبهم افتخار و شهرت گوش مرا آزرده است. و همین جهت است که وقتی در روم ما بین بیکاران و کنجکاوان معروف شدم از آن شهر گریختم و در عزلت و انزوای وطن عزیز خود پارتنوب به کار پرداختم. توضیح: پارتنوب نام قدیم شهر ناپل. ادامه من. از این گذشته من چندان یقین ندارم که مردم هم عصر تو اشعار مرا بفهمند تا از مدح و ثنای تو لذت ببرم. به هر حال کیستی؟ گفتم: نام من ماربود و از کشور آلکایم. مدتها در کشیش نشین کریگان به شغل روحانیت اشتغال داشتم. اشعار تو را به روز و شب می‌خوانم. به جهنم تنها به قصد دیدار تو آمدم، چه نگران سرنوشت تو بودم و می‌خواستم بدانم که حال تو بر چه منوال است. در جهان فانی عقاید مردم در این باره مختلف است. گروهی قویاً احتمال می‌دهند که چون تو تحت نفوذ و قدرت شیاطین زیسته ای، اکنون در میان شعله های خاموش ناشدنی دوزخ می سوزی. برخی دیگر که بیناترند چیزی نمی گویند، زیرا ایمان دارند که هرچه مردم در باره اموات می گویند غیر مسلم و آمیخته به دروغ است. عده کثیری نیست که به حقیقت نمی توان ایشان را از زمره داناترین و هوشیارترین مردم به شما را آورد، معتقدند که چون تو آهنگ خداوندان شعر و ادب سیسیل را بالاتر برده و از پیش خبر داده ای که ذریه جدیدی از آسمان فرود خواهد آمد، همچون امپراتور تراجان به بهشت مسیحیت راه یافته ای و از سعادت ابدی بهره‌مندی. روح ویرژیل به تبسم گفت: حال میبینی که هیچ یک از این خبرها نیست. گفتم: به راستی که من تو را ما بین قهرمانان و حکیمان و در همان بهشت برینی میبینم که خود وصف کرده ای. خب، آیا برخلاف تصور بسیاری از مردم جهان کسی از جانب خداوند عالمیان به سراغ تو نمی آید و از حالت نمی پرسد؟ ویرژیل پس از سکوتی ممتد گفت: فرزند، من چیزی از تو پنهان نخواهم داشت. خداوند عالم یک بار مرا به نزد خود خواند و یکی از پیامبرانش را پیش من فرستاد و خبر داد که در بارگاه قدس اعلی منتظر من است. پیغام آور به من گفت که گرچه به اسرار ازلی آشنا نیستی و علم لدنی نخوانده ای و کاری که شایسته آن مقام باشد از تو سر نزده است، ولی به پاس نغمات ملکوتیت جایی در میان مقربان درگاه خداوند و سعادتمندان ابدی برای تو باز کردند. لیکن من از پذیرفتن چنین دعوتی امتناع ورزیدم، چه آرزوی نقل مکان نداشتم. البته نتصور کنی که چون من در حیات خود همیشه با شعرای یونانی هم رأی و هم زبان بوده و باغ ارم را وصف کرده ام از اینجا نمی روم. خیر، از این جهت نیست و حتی من به آنچه که در کتاب انعید خود راجع به این باغ نوشتم هرگز ایمان درستی نداشتم و فقط بر اثر تعالیم فلاسفه و علمای فیزیک بوده که پیشبینی من راجع به درک ماهیت این باغ با حقیقت تطبیق کرده است. ضمناً این را بدان که زندگانی در جهنم بسیار تغییر کرده است و آن شدت و حدت سابق را ندارد. در آنجا نه لذتی هست و نه عذابی و وجود در جهنم صرفاً کل عدم است و اصولاً اگر ارواح را در جهنم وجودی باشد همان است که زندگان برای آنان قائلند. با ذکر این مراتب من اقامت در اینجا را ترجیح دادم. گفتم: ای استاد بزرگوار، من از این امتناع شگفت‌انگیز تو بسیار متعجبم. آخر چه عذری برای رد دعوت آسمانی خداوند متعال آوردی؟ ویرژیل گفت: دلیل‌های بسیار محکم و استواری ارائه کردم و به پیغام آور گفتم که من به هیچ وجه لایق این افتخاری که به من می دهید نیستم و اشعار من به آن معانی آسمانی که شما تصور کرده اید نیست. در حقیقت و نفس الامر، من در قصیده چهارم خود هرگز خیانت به عقاید و رسوم آبا و اجدادی نکردم. فقط یهودیان نادان یکی از نغمه‌های ادبی مرا که صحبت از رجعت عصر طلایی می کند به نفع خدای بربر و عامی خود به غلط تفسیر کرده و برای اثبات نظریه سخیف خیش متکی به پیشگویی ساحرین و جادوگران گردیدند. باری من عذر آوردم که نمی توانم مقامی را که به غلط برای من نگاه داشتند اشغال کنم و هیچ گونه حقی در آن مقام و منزلت برای خود نمی شناسم. سپس دلیل آوردم که اخلاق و عادات و ذوق و قریحه من تجانسی با اخلاق مقیمان عرش اعلی ندارد و گفتم: خیال نکنید که من مرد معاشرت و مجالست نیستم. من در زندگی دنیوی اخلاقی بسیار گرم و چسبنده و ملایم داشتم و گرچه مردم از سادگی فوق‌العاده و بی‌قیدی من مرا مردی خسیس و لئیم می‌پنداشتند، لیکن من هیچ وقت چیزی را تنها برای خود نمی‌خواستم. کتابخانه من همیشه به روی همه باز بود و مخصوصا اخلاق و رفتار خود را با این گفته حکیمانه اوریپید حکیم یونانی وفق داده بودم که میگوید هر چیز باید میان دوستان مشترک باشد. از متح و تمجید بسیار آزرد خاطر و متغیر می شدم، ولی وقتی این متح و تمجید نسبت به همکاران و دوستان عزیز من مانند واریوس و ماسر به عمل می آمد از آن لذت وافر می بود. توضیح: واریوس و ماسل از شعرای رومی معاصر ویرژیل بودند. ادامه مد: لیکن باطنن من مردی وحشی و دهاتیم و اجتماع حیوانات را بیش از اجتماع آدمیان دوست دارم. در جهان نیز برای نگاهداری حیوانات رنج فراوان می کشیدم و چنان در این امر قوتور بودم که گروهی مرا بیتار قابلی تصور می کردند و شاید هم تا اندازه اشتباه نمی کردند. به هر حال به من می گفتند که مردم همتراز من برای انسان روحی جاودان قائلند، ولی برای حیوان قائل نیستند و به این دلیل به کار من خورده می گرفتند. اما من چنین یاوه‌گویی و سبک مغزی را از ایشان انتظار نداشتم و هنوز هم در عقل و درایت آنان تردید دارم. من روی همان حس حیوان دوستی گله را بسیار دوست دارم و شاید چوپان را بیشتر، و البته چون این اخلاقی در میان عاکفان عرش اعلی با حسن نظر تلقی نخواهد شد. در زندگی آدمی اصلی هست که من همیشه می کوشیدم اعمال خود را با آن وفق دهم و آن اصل هیچ از بسیار است. ضعف مزاج و سنخ فلسفه من نیز موجب می شد که از هر چیز به اندازه تمتع جویم و راه افراط نپویم. من ذاتاً مردی قانعم و نهار من هیچ وقت از یک عدد کاهو و چند دانه زیتون و چند جرعه شراب تجاوز نمی کرد. در آمیزش با زنان هرگز طریق اعتدال از دست نداده و چنان که در یکی از قطعات خود نیز گفتم، هیچگاه در میکده برای تماشای رقص دخترک شامی که به آهنگ قاشقک رقصیده است زیاده از حد معطل نشدم. پانویس: توضیح مؤلف: اگر گفته مار بود را باور کنیم، از این جمله معلوم می شود که قطعه زیبای کوپا اثر طبع ویرژیل است. ادامه من: لیکن باید بدانید که اگر من تا حدی جلوی امیال و هواهای نفسانی خود را می گرفتم، صرفاً به خاطر این بود که به اندازه نگاه داشتن راضی بودم و نیز به نیروی انضباط و نظم و ترتیب در زندگانی و تقویت اراده بدین کار توفیق می‌یافتم، و الا ترس از هوای نفس و فرار از شهوت در نظر من بزرگترین و کثیف‌ترین توهین غیر قابل عفو به طبیعت است. شنیدم که بسیاری از برگزیدگان خدای تو در حین حیات دنیوی از نظر عشق به محرومیت و ثواب ریاضت از خوردن غذاهای لذیذ و آمیزش با زنان سخت اجتناب می‌ورزیدند و بدن خود را توأم به ریاضت‌های بی‌معنی و سختی‌های بی‌مورد عادت می‌دادند. این همقا در نظر من جانی گناهکاری بیش نیستند و چنان قبح اعمال کثیف آنان مرا می‌لرزاند که اصلا از دیدارشان بیزار و متنفر و متوحشم و با وجود ایشان در عرش برین دیگر آمدن من مورد ندارد. از یک نفر شاعر نباید توقع داشت که منحصرا به یک نظریه مادی یا معنوی و اخلاقی پابند باشد. من رومیم و به علاوه از طرفی رومیان وقتی فلسفه‌ای را پذیرفتند آشنا نیستند که مانند یونانیان فرضیات نظری آن را دنبال کنند و در آن به اندیشه و غور و قوس بپردازند و بحث‌های علمی و تئوری بافی بکنند، بلکه پذیرش آنان مخصوصاً برای این است که نتایج علمی و مفید آن را به دست بیاورند و در زندگی از آن استفاده کند. سیرون حکیم رومی که در میان ما شهرتی به سزا داشت، وقتی به من حکمت اپیکور می آموخت، مرا از وحشتهای بیجا و از درندخویی هایی که مذهب در دل مردم نادان برمی انگیزد راحت و آسوده کرد. من از حکیم زنون تحمل و شکیبایی در مصیبتها و دردهای اجتناب ناپذیر را با متانت و خونسردی آموختم و افکار فیثاغورس را در باب اینکه روح انسان و حیوان هر دو از جوهر واحد الهیند با دل و جان پذیرفتم و همین فلسفه است که به ما می آموزد که به یک دیگر به چشم کبر و غرور ننگریم و از هم خجالت و شرم بی مورد نداشته باشیم. من از علمای اسکندریه دانستم که زمین در ابتدا چگونه نرم و قابل کشش بود و سپس به تدریج سخت گردید و خداوند دریا برای حفر اقامتگاه مرطوب خود به اعماق قشر خاکی پناه برد و از خشکی‌ها عقب نشست و نیز فهمیدم که چگونه اشیا به طرز غیر محسوسی ایجاد گردیدند و به چه ترتیب باران‌های متوالی از ابرهای سبک باریدن گرفت و جنگل‌های خاموش و ابهام‌آمیز را سیراب ساخت و بالاخره پی بردم که بر اثر کدام جهش طبیعی محیط مناسب تولید شد و کم کم حیوانات پدید آمدند و در جبال بینام و نشان به گردش پرداختند. اکنون دیگر امکان پذیر نیست که من خود را با هیئت مسخره و جغرافیای مضحک شما که مسلماً برای ساربانان سهاری شنزار شام مفیدتر و شایسته‌تر از شاگردان مکتب آریستارک فیلسوف ساموس است عادت دهم. صرف نظر از اینها، اگر من در مکانی که میگویی سعادت ابدی در آن است و برگزیدگان خدای شما مقیمند، نتوانم دوستان و استادان و اجداد و خدایان خود را بیابم، چه خاکی به سر کنم؟ اگر آنجا نتوانم فرزند برومند رعا یعنی مشتری را ببینم و ظهر خدای عشق را با آن تبسم شیرین ملاقات کنم، چه سودی برای من دارد؟ این بود دلایلی که من برای پیغام آور خداوند آوردم و خواهش کردم که وسیله قبول آنها در پیشگاه جانشین جوپیتر شود و مرا از پذیرفتن چنین دعوتی معذور دارد. گفتم ای روح بزرگ، آیا دوباره کسی از جانب خداوند به نزد تو نیامد؟ ویرژیل گفت خیر، دیگر هیچ کس به سراغ من نیامد. گفتم مردم در فراق تو روح تشنه خود را از اشعار سه شاعر به نام کومودین و پرودانس و فورتونا سیراب می سازند، ولی این شعرا در ایام بربریت و جاهلیت به دنیا آمدند که در آن دوره مردم نثر نویسی و دستور زبان خود را فراموش کرده بودند. باری بگو ببینم، از آن روزی که تو دعوت خدایی را با این شهامت رد کردی، دیگر خبری از بارگاه عرش الهی نداری؟ ویرژیل گفت تا آنجا که به یاد دارم خبری نیافتم. گفتم تو به من گفتی که من اول کسی نیستم که زنده در مکان ارواح به دیدن تو آمدم و قبل از من کسان دیگری را نیز دیده ای. آیا ممکن است نام آنان و شرح مسافرتشان را بگویی؟ ویرژیل گفت مرا به فکر انداختی، ولی به نظرم یک قرن و نیم قبل یا بیشتر یا کمتر بود که چون حساب روز و ماه و سال برای ارواح مشکل است، مسافر غریبی به سراغ من آمد و مزاحم من شد. روزی که در زیر درختان پژمرده کنار نهر جهنم گردش می کردم، ناگهان در مقابل خود شبح مردی را دیدم که به مراتب از ارواح ساکن این سواحل مرموزتر و ابهام‌آمیزتر بود. فهمیدم که از زندگان جهان فانی است. قدی بلند و بدنی لاغر و دماغی عقابی و چانه‌ای تیز و گونه‌های استخوانی فرو رفته‌ای داشت. شب کلاه قرمز رنگی بر سر نهاده و تاجی از برگ درخت قار تا روی شقیقه های لاغر و برآمده او را پوشانده بود. استخوان های بدنش از ورای جامه تنگ و قهوه‌ای رنگی که تا پشت پایش می رسید بیرون زده بود. همین که به من رسید با تکبر و نخوت وحشیانه‌ای به من سلام داد و به زبانی سخن گفت که از زبان گلهای قدیم در حین حمله جولیوس سزار مبهمتر و نامفهومتر بود. بالاخره با هزار زحمت فهمیدم که این شخص در نزدیکی شهر فزول در یکی از مهاجرنشین‌های دهاتی رومی متولد شده و آن مهاجرنشین را سیلا سردار روم در کنار رود آرنوس تأسیس کرده و بعدها آباد شده است. سپس در آنجا به مقامات اداری رسیده، ولی بعدن که اختلافات سخت و خونینی بین مجلس سنا و ملت و نجبا پیدا شده، او به شدت در آن مناقشات دخالت کرده و عاقبت مغلوب گردیده است و اکنون به حال آوارگی و تبعید به سر می‌برد. پانویز توضیح مترجم: منظور آناتول فرانس از این مرد دانته، شاعر بزرگ ایتالیایی و مؤلف کتاب کمدی خدایی یا کمدی الهی است. ادامه متن: مسافر مزبور اوضاع ایتالیا را برای من تشریح کرد و گفت که مملکت بر اثر جنگ‌های داخلی به کلی ویران شده و مردم هر آن انتظار ظهور قیصر جدیدی چون آگوست را می کشند. من از این اخبار به یاد مشقات و زحمات خود در جوانی افتادم و دلم به حال او سوخت. این مرد روح جسور و پرهیجانی داشت و مغزش مشهون از افکار بلند بود، ولی خشونت اخلاقی و جهل وی چنان بارز بود که غلبه توحش و بربریت را بر تمدن روم گواهی می داد. طفلک نه شعر می فهمید و نه علم داشت و نه زبان یونانی را می دانست و حتی از اصول و مبانی جهان و ماهیت خدایان نیز هیچ گونه اطلاعات قدیم و جدید نداشت. افسانه هایی را که در زمان حیات من در شهر روم برای تفریح و سرگرمی بچه های کوچک می گفتند به زحمت از برداشت. این احمق از حیوانات عجیب الخلقه جهنم صحبت می‌کرد و از آنها می‌ترسید. اصولاً طبقه عوام وجود جانوران عجیب الخلقه را به سهولت باور می‌کند. به خصوص دهقانان رومی جهنم را پر از شیاطین و جانوران عجیب و غریبی می‌دانند که می‌توان گفت تصور آن فقط زائیده افکار مشوش و درهم مریضان محتضر است. اینکه عوام الناس پس از قرن‌های متمادی هنوز افکار کودکی خود را از دست ندادند بهترین نشان پیشرفت جهل و ادبار در میان ایشان است. و اما اینکه یک نفر دانشمند و یا قاضی به قول خود او که قاعدتاً بایستی سطح فکرش از مردم عادی بالاتر باشد در این تصورات و معتقدات عامیانه با ایشان هم فکر باشد و از جانوران و شیاطین جهنم که مردم در عهد دقیانوس تصویر آنها را بر دیوار مقبره خود می کشیدند بترسد، این دیگر موضوعی است که هر انسان عاقلی را متاسف و متاثر می سازد. باری مرد دهقان اشعاری برای من قرائت کرد که مدعی بود خود وی سروده است. اشعار مزبور به زبانی بود که گوینده آن را زبان توده می نامید، ولی من معنی کلمات آن را نمی فهمیدم. وقتی به شعرهایش گوش دادم آنقدر که تعجب کردم حظ روحی نبردم، زیرا گوش من به جای قافیه هر بار در فواصل معین 3 یا 4 مرتبه آهنگ واحدی را می شنید. گرچه این صنعت به نظر من در شعر چندان خوب نیست، ولی می دانم که ارواح حق قضاوت در اشعار متأخرین را ندارد. به هر حال اگر این برزگر رومی و این قاضی عوام در عهد بربریت روم به دنیا آمده و اشعارش ناموزون باشد و از دیگران هم بدتر شعر گفته باشد، از این نظر برای من قابل ملامت و سرزنش نیست. دل من از جای دیگری خون است و آن اینکه وقتی این مرد وقیح به دنیا برگشت دروغ‌های شرم‌آوری راجع به من انتشار داد و در چندین جای از اشعار یاوه خود اشاره کرد که من در طبقات جهنم با وی همسفر بودم، در صورتی که روح من خبر ندارد. مردک با کمال وقاحت به مردم گفته بود که من خدایان رومی را قلابی و دروغگو می دانم و فقط خدای فعلی یعنی جانشین یوپیتر را خدای واقعی تلقی می کنم. تو ای دوست عزیز، وقتی به دنیا برگشتی و به وطن خود رسیدی، این افسانه‌های وقیح و بی‌شرمانه را تکذیب کن و به ملت خود بگو که ویرژیل آن سراینده آنئید هرگز خدای یهودیان را ستایش نکرده است. مرا امیدوار می‌سازند که قدرت این خدای یهودی رو به انحطاط است و از روی علائم مشخص و محرزی سقوط وی را نزدیک می‌بینند و اگر در این مکانی که من هستم ارواح می توانستند شادی و غم و میل و هوس داشته باشند، مسلماً از این خبر مشعوف و شادمان می شدم. ویرژیل شاعر توانا این بگفت و با حرکت دست به عنوان وداع از من دور شد. من شبح او را که بر روی ساقه های گل سوسن لغزید تماشا کردم و عجب این بود که شاخه ها سرخم نکردند. شبح هرچه از من دورتر می شد مبهمتر و رقیق‌تر می گردید و بالاخره قبل از این که به بیشه خرم و سرسبز درختان قار برسد از نظر محو شد. من مدتی مبهوت ایستادم و آنگاه معنی جمله اموات یا ارواح را زندگانی دیگری جز آنچه زندگان در تصور خود برای ایشان قائلند نیست فهمیدم و به حال تفکر از میان چمن رنگ پریده راه اولیه را در پیش گرفتم و به مکان قبلی خیش بازگشتم. ضمناً گواهی می دهم که تمام مطالب این سفرنامه صحیح و مطابق با واقع است. پانویس توضیح مؤلف: در سفرنامه ماربوت نکته قابل توجه آنجاست که کشیش کوریگان دانته شاعر بزرگ ایتالیایی را همان گونه و به همان ریخت که ما تا به امروز پیش خود تصور کرده این مجسم می کند، اما در مینیاتورهایی که در یک نسخه خطی بسیار قدیمی از کمدی خدایی دانته دیده شده، مینیاتورساز شاعر و گوینده آن را به شکل مردی چاق و کوتاه قد نشان می‌دهد که جامه کوتاهی پوشیده و دامن آن روی شکمش افتاده است. راجع به ویرژیل هم در روی تمام الواح چوبی قرن 16 که تصویر او را کشیده‌اند آن ریش فیلسوفی کذایی را برایش گذاردند. راجع به کشیدن تصاویر شیاطین جهنم و مخلوقات عجیب الخلقه بر دیوار مقابر دهقانان قدیم رومی به طوری که در سفرنامه ماربوت اشاره شده است کسی گمان نمی کرد که ماربوت و حتی خود ویرژیل اطلاعی از آن داشته باشد. معهازا سقوط ماربوت کشیش به جهنم و دیدار او با ویرژیل امریست محرز و غیر قابل انکار و موسیو کلودلون نیز آن را مسجلاً تأیید نموده است و کسی که در آن تردید داشته باشد مثل این است که در علم خط شناسی و یا عتیق شناسی تردید کند.